در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. عیدتون انشالله مبارک باشه. یک ماه تمام مهمان خداوند متعال بودیم، انشالله خداوند رو برای همیشه مهمان قلب هامون بکنیم. گفت عید است و دلم خانه ویرانه، بیا این خانه تکان دیم ز بیگانه. بیا یک ماه تمام مهمانت بودیم، یک روز به مهمانی این خانه بیا. انشالله اونچه که خیره و اونچه که خداوند متعال برای نیکان و صالحان در نظر گرفته نصیب همتون بشه انشالله. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ای شما هم مبارک باشه انشالله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز و مهربان. عرض سلام داریم و آرزوی قبولی طاعات برای همه عزیزان، که امید زیادی داریم که انشالله در این روز آخر ما خدا لطف کنه و ما رو بپذیره و عبادات ناقابل ما رو قبول بکنه، مخصوصا بچه هایی که سال اول روزه گرفتن که خیلی به مهمانی خوش آمدن و حتما بدونن که خدا بهشون نظر ویژه کرده. از اونام التماس دعا داریم. یک روایت زیبایی جناب آقای شریعتی هست که پیغمبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که در هر شبی از ماه مبارک رمضان خدای متعال 1,000,000 نفر از افرادی که مستحق عقوبتن از آتش جهنم آزاد میکنه. البته خدا عالم خیلی داره، آدم هم زیاد داره، حدیث داریم، وقت تعجب نکنه از عددش. و بعد در شب و روز جمعه، هر جمعه ماه رمضان، خدا هر ساعتی 1,000,000 نفر آزاد میکنه.
هر ساعتی
یعنی 24,000,000,000 24 میلیون. بعد شب آخر ماه و روز آخر ماه پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمودن به تعداد کل ماه رمضان خدای متعال
امشب
دیشبی که گذشت و امروز بله، عید فطر هم البته مجزا بازره بله، به تعداد کل ماه رمضان خدا انشالله از آتش جهنم آزاد میکنه. امیدواریم که ما هم جزء آزاد شده های از آتش جهنم باشیم، که فرمود ماه رمضان با رحمت شروع میشه، با مغفرت ادامه پیدا میکنه و آخرش هم عتق من النار، آزادی از آتش جهنم انشالله محرومون بشه که دیگه جهنم بر ما حرام باشه انشالله. بر
انشالله. خیلی خوب، حال شریف خوب انشالله.
الحمدلله
خدا رو شکر میکنیم، انشالله دوستان خوب ما هم حالشون خوب باشه. میدونید در جلسات گذشته با جای فرحزاد در مورد تقوا صحبت کردیم، فرمود که ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این روزه بر شما واجب شده شاید که اهل تقوا بشید. حاجای فرحزاد وعده دادن که در سیر بحثمون به آثار و برکات تقوا برسیم و انشالله بپردازیم. امروز فکر میکنم به آثار و برکاتون خواهیم رسید.
بله.
ما خدمت شما هستیم، وقت در اختیار شما است. حاجای فرحزاد
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. از برکات و آثار تقوا که عرض کردیم، یکی از مهمترین آثار و برکاتش اینه که ناهمواری ها رو هموار میکنه و مشکلات برای ما آسان میشه و راه برون رفت از بنبست ها خدا برای ما باز میکنه و رزق و روزی رو هم از راهایی که گمان نداریم برای اهل تقوا میرسانه.
بله.
این آیه‌ای که دو سه هفته قبل گفتیم، خیلی از بیننده ها گفتن که ما فراموش کردیم این آیه رو تکرار بکنید، آیه دوم و سوم سوره مبارکه طلاق که در بعضی ترغیبات نماز هم این آیه خونده میشه و خیلی هم اتفاقا پیامک داشتیم که ما مدتی این آیه رو خوندیم و عمل کردیم، همه مشکلات ما حل شد.
الحمدلله.
یعنی وعده قطعی خدای متعال، خدای مهربان میفرماد و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه.
بله.
اگر کسی واقعا در زندگی تقوا پیشه بکنه، خدا از همه مشکلات و سختی ها راه برون رفت براش قرار میده و رزق و روزی نیازهاش رو از راهی که گمان نداره براش میرسانه، و کسی که اعتماد به خدا بکنه، خدا او رو کافیه و بس. خب این رو مفصل چون صحبت کردیم و بیننده ها تقاضا داشتن تکرار کردیم که کلید حل معضلات و مشکلات بیم اطاعت بکنیم، حرف خدا رو گوش بدیم.
و دوستان ان شاء الله خودشون مراجعه بکنن آیه دوم و سوم سوره مبارکه طلاق. خیلی خوب.
یکی از آثار و برکات مهم تقوا که در قرآن و روایات ما اشاره شده، همه ما دنبال عاقبت به خیری هست، پایان کار خیلی مهمه که هر عملی انجام میدیم ختم به خیر بشه، هر برنامه ریزی میکنیم ختم به خیر بشه، خودمون، عمرمون، جوانیمون، پایان عمرمون ختم به خیر بشه. این خاتمیت و به خیر شدن عاقبت و پایان کار که نتیجه مثبت داشته باشه، این خیلی مهمه. به قول حافظ میفرماید که حکم مستوری و مستی همه بر خاتمه است، کس ندانست که آخر به چه حالت برود. فراوان بودم افرادی که به ظاهر در لباس صلاح و خوبی بودن ولی پایان کارشون منحرف شدن و عده زیادی رو گمراه کردن و بیراه رفتن به جهنم. زبیر خیلی عجیبه، تعبیر منا اهل البیت در نهج البلاغه براش داریم، از مجاهدین بسیار مهم زمان پیغمبر بود، بعد از پیغمبرم تا حکومت امیرالمومنین در رکاب حضرت علی بود، جانفشانی میکرد ولی پایان کار بر اثر بی‌تقوایی و حب دنیا و ریاست طلبی، جنگ جمل رو به همدستی طلحه و همسر پیغمبر به پا کردن و در یک روز حدود 18,000 نفر رو به کشتن دادن، که اونقدر حضرت امیر علیه السلام متأثر شدن از اینکه یک کسی که اینطور سابقه درخشانی داره پایان کارش به اینجا برسه،
عاقبت به خیر نشه.
یعنی بی تقوایی آدم رو عاقبت به شر میکنه. تقوا و پرهیزکاری و خیشتنداری از گناه آدم رو سرفراز میکنه، عزیز میکنه، پایان کارش ختم به خیره. این آیه شاید همه عزیزان حفظن، ول عاقبتو للمتقین، این آیه قرآنه، پایان کار خوب مال متقین،
یعنی حسن عاقبت مال متقین،
حسن عاقبت، ول عاقبتو للمتقین، شما وظیفتو انجام بده، هیچ مشکلی شما نداری، خدا با شما هست. حالا آیات دیگه تقوا هم داریم، خیلی عجیبه. اگر کسی واقعا عاقبت به خیری میخواد بدون دغدغه، بیاد تو خط مسیر اطاعت خدا تقوا پیشه بکنه هر چقدر که در توان داره. باز اینه که اهل تقوا راحت نجات پیدا میکنن، ما در سوره مبارک حضرت مریم علیه السلام داریم که ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. خدای مهربان میفهمد روز قیامت همه باید از پل صراط عبور بکنن، از روی جهنم برن، از روی جهنم باید همه عبور کنن، از روی پل صراط. کیا نجات پیدا میکنن؟ میفرماید اهل تقوا نجات پیدا میکنن، اونایی که در زندگی مواظب به حلال و حرام بودن و اطاعت خدا را کردن، حلال رو مواظبت کردن، اینها قطعا بدونن هیچ وقت آتش نمیگیرن. ثم ننجی الذین اتقوا، خدا یه استثناء کرده، با اون اهل تقوا رو میگه ما نجات میدیم، ولی اونایی که ظلم کردن، خیانت کردن، توبه نکردن، جبران نکردن، اینا تو آتش میافتن. یک روایت خیلی زیبای برای خود من خیلی زیبا بود که حتی اهل تقوا به جایی میرسن که حساب و کتاب و میزان و صراط و اون حرارت یا از دورم آتش جهنم رو حس نمی کنن. ما داریم بعضیا، تو روایات متعددم داریم، بعضیا اینقدر پاک و پاکیزه زندگی کردن که جزفزه و سختی قیامت هم نمیرن، چون قیامت 50 موقف داره، برای بعضیا چند صد سال، چند هزار سال طول میکشه، برای بعضیا هم یه لحظه تمام میشه، مثل اینکه خدا در یه لحظه سریع الحسابه برای اونا حسابشون شسته رفته است. خیلی راحت خدا حسابشون رو تمیز شسته رفته تحویلشون میده برن بهشت.
به نوعی در واقع در همین دنیا این عقبه ها و گردنه ها رو طی کردن.
طی کردن. یعنی بدهی ندارن. یه بار عرض کردم دیدن یه کسی رفتیم، آدم بسیار بزرگواری بودن. ایشون فرمودن گوشه اتاق من ببینید این کفن منه. خمس ندارم، زکات ندارم، دین ندارم، حق الناس ندارم، نماز قضا ندارم، روزه قضا ندارم. همه فامیل و دوستانم از من راضی ان. حلالیت طلبیدم، اگر عزرائیل ملک الموت از در وارد بشه بغلش میکنم.
عجب.
هیچ خیالی توهمی ناراحتی ندارم. خب اینطور افرادی که شسته رفته قرآن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. اینا یه زد میرن بهش. اینا اصلا وقت این روایت خیلی زیباست که پیغمبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بعضی از امت من هستن روز قیامت که سور اسرافیل دمیده میشه سر از قبر برمیدارن زنده میشن. اینا پرواز میکنن به حالت پروازی حول قیامت، حول آتش جهنم، صراط، حول میزان، نمیدونم تطاویر کتب، پرونده ها رو میارن تو سفیس دادن. هیچ اینا رو حس نمی کنن،
متوجه نمی شن،
پرواز می کنن از سر مردم میرن در بهشت. یعنی در یه لحظه خیلی راحت که ملائکه هم تعجب می کنن میگن شما میزان ندیدید، میگن نه صراط ندیدید، نه جهنم ندیدید، نه این همه بگیر ببند اونجا بوده، پاسگاه های مختلف، بازرسی های مختلف مثلا ما ندیدیم. ملائکه بهشت هم تعجب می کنن که این آدمایی که توی زندگیمون هم عزیزان اگه بررسی بکنن گاهی پدر بزرگ، مادر بزرگ، فامیل، عمه، دایی، خاله هستن که واقعا 70 سال پاک زندگی کرده، سالم زندگی کرده، اهل دوز و کلک و شیله پیله و حقه بازی کلک نبوده. این یک واقعیتیه، بازیگری نداشته، کلا سر کسی نگذاشته، اصلا دروغ بلد نیست. خب اینا جزء همینا هستن. ملائکه بهش تعجب میکنن میگن شما هیچی نمیگن، نه میگن شما چیکار میکردی؟ پیغمبر عظیم مشن صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد که اینا جواب میدن کنا نتقی معاصی الله فی الخلوات و نرزا به ما قسم الله لنا من الرزق. دو ویژگی در ما بوده، این دو ویژگی باعث شده که ما اینجا سلامت از این صحرای محشر عبور کنیم وارد بشیم. یک، ما در خلوت مقید بودیم گناه نکنیم،
خدا را حاضر بودیم.
در جلوت گناه نکردم بازم خیلی خوبه ولی از ترس مردمه، ولی کسی که تو خلوت گناه نمی کنه این تقوا در اعماق وجودش نفوذ کرده. مهم در خلوت گناه نکرده. ما در خلوت هم خدا را حاضر و ناظر می دیدیم، دست به خلاف گناه معصیت نمی زدیم. این یک ویژگیمون بود. ویژگی دوم این بود که حرص و طمع دنیا نداشتیم. هر چی که خدا برای ما رسونده بود، روزی کرده بود، ما راضی بودیم. همیشه الحمدلله الهش قانع و راضی بودیم. واقعا هم صفات بزرگیه.
بله.
یعنی این دو بال تقوا و قناعت و رضایت، این دو صفت باعث شده که ما هیچ سختی قیامت رو نبینیم، راحت وارد بهش بشیم. یکی تقوا و پرهیز از گناه در خلوت و دوم راضی بودن به رزق الهی. هر چی خدا رسون الحمدلله الهی، هرس و وله و طمع نداشتیم که گرفتار بشیم. من یک نمونه خیلی زیبایی جناب آقا شنید که در زمان خود ما این اتفاق افتاده، یعنی در زمان معاصر، که یک نمونه است که دیگه همه بل اتفاق اجماع علما این شخصیت رو قبول دارن. چون ما بعضی موقع اسم شخصیتایی رو میبریم که مثلا درس نخوانده، دانشگاه نرفته، حوزه نرفته، یک فیوزاتی به اون رسیده، بعضی ممکنه تشکیک بکنن آقا این معلوم نیست چون. ولی این شخصیتی که امروز میخوایم معرفی بکنیم اجماع مراجع، اجماع علما، دانشمندا، استاد دانشگاه، داخلی ها، خار، همه این شخصیت رو قبول کردن و این شخصیت واقعا یک اعجاز عجیبی در زمانش اتفاق افتاده. و اون عزیزان، من بازم خواستم بیشتر اطلاعات کسب بکنن، به سایت هم میتونن مراجعه بکنن، اسم این بزرگوار رو به اصطلاح بنویسن و حالاتشو براشون فیلم مستند ساختن، بارها در صدا و سیما ازشون صحبت شده. در سال 68 برای ایشون کنگره گرفتن در عراق که رئیس مجلس شورای اسلامی اون زمان و وزیر ارشاد شرکت کردند. در حرم حضرت معصومه سال 90 برایشون کنگره مفصلی گرفتن. و این شخصیت بزرگوار کربلایی کاظم ساروخ
رحمت الله.
خب این یک شخصیتی بوده که یک کارگر ساده توی یک روستای اطراف عراق از روستاهای فراهان یک جوانی بوده خدا ترس با تقوا، خیلی ساده زن، همین اوصافی که ما برای اهل تقوا گفتیم درشون بوده. همینه که واقعا در خلوت گناه نکنه، همینه که راضی و قانع باشه، بی شیله پیله باشه. یک شخصیت عجیبی بوده، حالا من عرض میکنم. این بزرگوار که الان فرزندشون هست، نوه‌هایشون هستن، یه مؤسسه دارالقرآنی هم در قم به نام ایشون رو انداختن. این آقای کربلای کاظم، عرض کردم تو سایت هم برید شرح حالش، فیلمای مستندش، عکساش اینا هست.
جزئیات بیشتر
مراجعه بکنن، خیلی شیرینه. این بزرگوار شرح حالش فشرده اینه: در زمان حاجی عبدالکریم حائری رحمت الله علیه، ایشون جوانی بوده کار میکرده سر زراعت و کشاورزی. یک روحانی در ماه مبارک رمضان از طرف حاجی عبدالکریم میاد به روستای اونا، منبر میره
فراهان،
اطراف فراهان، ساروخ. در اونجا ایشون یکی دو شب درباره مال حلال و لقمه حلال صحبت میکرده که انسان لقمه حلال روش خیلی اثر داره، پرهیز بکنه از لقمه حرام. خمس باید بدین، زکات باید بدین، مال مردم حق و ناس گردنتون نباشه، اگر زکات ندید چنین میشه، خمس ندید چنین میشه، مالتون شبهناکه، بچه هاتون شبهناک میشن. همطور مفصل صحبت کرد. این حرف در دل این جوان اثر میذاره که من دنبال مال حلال باشم، مال حرام نباشم. خیلی هم زحمت کش بوده. میاد به ارباب دهشون که مالک ده بوده و برایشون کار میکرده ایشون، هم میگه آقا شما خمس میدی، زکات میدی، مال مردم؟ میگه نه، من قیدی به این چیزا ندارم. میگه خب نمیشه که، باید زکات واجب حق فقراست بدی، این آداب اسلامه. میگه به این حرفا به من نزن، من اهل این چیزا نیستم. هرچی اصرار میکنه اون قبول نمیکنه. از فردا تصمیم میگیره که این محل رو ترک بکنه. هرچی نزدیکانش یا خود ارباب بده میگن حالا طوری نیست باش، میگه نه، وقتی حرام باشه زکاتش نمیدی، خمسش نمیدی، حق دیگران نمیدی، این اشکال داره، برای من شبهه داره.
عجب.
من نمیتونم بمونم. هر چی بهشون اصرار میکنن نمیمونه،
هجرت میکنه.
به خاطر نخوردن مال حرام هجرت میکنه، میره روستاهای مجاور. 3 سال اونجا کارگری میکرده، حتی خارکنی میکرده، هیزم کشی میکرده، به زحمتی زندگی میکرده. بعد از 3 سال خود ارباب ده پشیمان میشه. ببینید تقوا، تقوای یوسف علیه السلام زلیخا را منقلب کرد دیگه. یعنی یه طرفم که تقواش فوق العاده باشه، یک محل، یک جمعی رو مثلا
اثر میذاره.
ارباب ده پیغام میده که آقا من اشتباه کردم، شما برگرد. این جوان مردی و این ثبات قدمش که میبینه این واقعا چقدر 3 سال دوام آورده، از محل دور باشه ولی مال حلال بخوره، از دسترنج خودش آلوده به حرام نباشه. من خمس میدم، زکات میدم. اصرار میکنه، اونم برمیگرده. خانوادش هم خوشحال میشن
از این محکمیش، خوششون میاد.
خوششون میاد.
بله.
یک زمینی رو در اختیار این جوان قرار میده، میگه شما خودت این قطعه زمین رو کشاورزی کن، خمسشو بده، زکاتشو بده، حق منم بده، حق خودت هم بردار، یک سهمی هم برای خودش مهیا میکن. یکی از حسنهای کربلای محمد کاظم این بوده که به فکر فقرا خیلی بوده. یعنی سهم خودشو که برمی داشته، این خیررسانی هم آقای شریعتی خیلی مهمه.
بله.
یکی انسان حرام رو مواظبت بکنه، دوم خیرم به دیگران برسانه. سرمایه‌ای که گیرش میامد از این کشاورزی و کشت و زری که حق دیگران رو میداده، نصفش رو هم به فقرا میداده. هر سال مقید بوده، غیر از خمس و زکات به اندازه نیاز خودش برمی‌داشته، نصفش هم به فقرا میداده. یک روز در هوای گرم که معمولا فصل خرداد و تیر و این ایام فصل درو گندم اینا هست، گندم رو درو کرده بوده، منتظر بوده باد بیاد که کاهو از گندم جدا بشه. هر کی صبر میکنه باد نوزید و نشد، خیلی پکر میشه. در مسیری که میامده روستا خستن بوده، یکی از این فقرهایی که هر سالشون کمک میکرده بهش میرسه، میگه آقا امسال حق ما رو ندادی. میگه عزیز من، من هنوز برداشت نکردم، هنوز به ثمر جدا نکردم کاهو گندم رو، جدا کنم میدم، من در خدمت شما هستم، خاطرت جمع باشه بهت میدم. اونم خوشحال میشه که وعده‌اش سر جاشو میاد.
بله.
کربلای کاظم باز ناراحت میشه که این شاید احتیاج داشته باشه، دوباره میره به توکل به خدا، به امید خدا که بلکه گوشه کنار یه مقدار گندم آماده بکنه، یه مقدار گندم سوا میکنه، پاک میکنه با زحمت، و یه مقدار علوفه هم برای حیواناتش تهیه میکنه. میاد به قصد این که به این فقیر کمک بکنه، به این نیازمند کمک بکنه. در مسیری که میامده میرسه به یک امامزاده که تو محل بوده، 72 تن معروفه، چند تا هم امامزاده اونجا هست.
بله.
2 تا امامزاده معروف هست که الان هم خیلی میرن زیارت اونجا، مراسم میگیرن، اوقاف برنامه ریزی کرده اونجا در اطراف عراق، ساروق.
بله.
بپرسن همه میدونن اونجا معرفی میکنه. ایشون میاد باقی بوده کنار امامزاده، سکوی باغ خسته میشه، دراز میکشه، یه مقدار استراحت میکنه و بعد یه وقت میبینه که دوتا سید نورانی خوش سیما خوش چهره آمدن، میان به ایشون سلام میکنن، میگن کربلای محمد کاظم سلام علیکم. چون جا میخوره که اینا ناشناسن، اسم من از کجا بلدن؟ سلام علیک احوالپرسی میکنن، بهش میگن میه بریم توی امامزاده زیارت بکنیم اینا. میگه من رفتم زیارت،
شما برید.
بله. میگن نه بیا با هم بریم یک فاتحه بخونیم. ایشون رو برمیدارن میان نزدیک امامزاده، میرسیم اینه سقف امامزاده آیات قرآن نوشته، قبلا نبوده. به کربلای کاظم میگن که اینا رو میتونی بخونی؟ میگه من اصلا سواد ندارم. واقعا هم ایشون مثل خیلی از دوستای اون زمان 80 سال قبل 70 سال اصلا حروف بلد نبوده، هیچ سواد خوندن نوشتن هیچ بلد نبود. میگه من اصلا بلد نیستم. میگن چرا تو بلدی؟ میگه بابا من بلد نیستم. یکی از این سیدهای بزرگوار میاد جلو، دست به سینه ایشون میکشه، میگه حالا بخوان اقرا. بسم الله الرحمن الرحیم. میگه بسم الله الرحمن، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، سوره مبارکه اعراف. چند آیه میخونه، ایشون هم همراهش میخونه، بعد میبینه خودش هم میتونه بخونه.
عجب.
بعد دست محکم به سینه ایشون میکشه، میبینه که قرآن رو بلده، یعنی قشنگ کسی که تا حالا هیچ حروف بلد نبوده قشنگ میتونه این آیه ها رو بخونه، کتیبه ها رو بخونه. از شوق یهو روشو برمیگردونه ببینه اطرافش چه خبره، روشو برمیگردونه این ور میکنه هیچ کس نیست، یهو از خوشحالی بیهوش میشه، یعنی یه شیهه یه نره میزنه میفته، سیهه میزنه میفته. تا فردا صبح بیهوش بوده، فردا صبح بهوش میاد، میبینه که علوفه ها کنارش، گندم کنار، اول یادش میره که جریان چیه.
بله.
اینا رو برمیداره میگه من باید بر اینا رو به فقرا میرسندم، اینجا گرفتم خوابیدم. بلند میشه که بره، یاد
اتفاق
دیروز میفته و میبینه که تمام قرآن تو سینش موج میزنه، یعنی از اول بای بسم الله تا آخر سینه و ناس همه قرآن بلده. هم میاد به اصطلاح شیخ صابر نامی بوده، آقای محل روحانی محل بوده، میاد پلوی ایشون میگه آقا من یه همچین اتفاقی برام افتاد. میگه خواب بودی؟ میگه نه با بیداری بوده. میگه قرآن الان بلده؟ میگه بلدم. میگه سوره یاسین رو بخون، شروع میکنه راحت، خود اون شیخ صابر بل حفظ نبوده. فلان سوره رو بخون، هر جور امتحانش میکنه همه رو میخونه، میبینه من همه قرآن حفظ. بعد اعلام میکنه که آقا معجزه شده و این قرآن به ایشون القا شده، یعنی واقعا معجزه، یکی از دلایل حقانیت دین اسلام، مکتب اسلام، مکتب تشیع، همین آقای کربلای کاظم ساروقی بوده. که کسی که به مکتب نرفته، درس نخونده، بر اثر دست کشیدن یک سیده که نمیدونیم اون آقا هم کی بوده، به سینه او تمام قرآن رو حفظ بوده. حالا حفظ قرآن جناب آقای شریعتی یک موضوعه، عرض کردم این رو بازم خواستن عزیزان سرچ بکنن توی کامپیوتر ببینن. تمام علمای اون زمان ایشون رو تایید کردن، یعنی از مرحوم آیت الله بروجردی ایشون امتحان کرده، آیت الله میلانی، آیت الله صدر، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله خزعلی، در طول زمان به هر کس که برخورد کرده از علمای چه براش بعد یا کاغذ نوشتن که مورد تاییده، چه اونایی که شفاهن گفتن ایشون مورد تاییده، یعنی واقعا لطف خدا در حقش بوده. و شگردهایی که خدای متعال به ایشون در این اعجاز مرحمت کرده بوده فقط حفظ قرآن نبوده، یکیش این بوده که بهش میگفتن مثلا در قرآن چند تا ب هست میگفته، چند تا کلمه کاف هست میگفته، چند تا کلمه فلان کلمه هست، حروف چند تا داریم، فلان اسم چند بار تکرار شده، فلان آیه چند بار، تمام جزئیات رو هم میگفت،
یعنی به نوع اشراف کامل بر
اشراف کامل بر یکی از امتیازایشون این بوده که قرآن رو به شکل نور میدیده. یعنی اگر یک کتاب هزار صفحه چند صفحه بهش میدادن میگفتن تو این آیه هست، دقیقاً همون صفحه رو باز میکرده و اون یک آیه رو نشون میداده. عجیبه، خیلی علمایشون امتحان کردن. آیت الله خزعلی فرموده بودن که من یک مثلا کلمه ای رو به نیت قرآن نوشتم، یک کلمه ای رو مشابه همون به نیت قرآن، نه به نیت هم مثلا فرعون تو قرآن اومده،
بله.
یک فرعون هم به نیت
کسی نوشته بوده، بله.
گفت این بالایی قرآن پایینی قرآن نیست.
یعنی نور قرآن رو.
نور قرآن، بله. یعنی اون به نیت قرآن نوشته بود متوجه میشد.
عجب.
عجیب، علما همه نوعشون امتحان کردن. که ایشون هر کتابی که بهش میدادن اگر یک آیه قرآن بود، روزنامه کتابی پیدا میکرد و میگفت، کشف الایات بود، هر آیه که بهش میگفتن کجاست دست مینداخت همون آیه رو میآورد. و یکی از عجایب کارایشون هم که خیلی فوق‌العاده عجیب بوده اینه که قرآن رو برعکس تلاوت میکرده. یعنی الان آقای شریعتی ما تو حفاظ هم نداریم، ما خودمون هم نمیتونیم، ما قل و الله الحمدلله تو نمازمون همش میخونیم، حالا از ولزالینه که شروع کنه تا اول هم، چون اصلا ریتم و معانی و حروف و کلمات به هم میخوره. یعنی تو اشعار هم ما نمیتونیم، تو فارسی هم ما نمیتونیم، چه برسه عربی و نم قرآن. از عقب از آخر به اول، یعنی همه چیز به هم میریزه. این واقعا غیر عادی بوده، خیلی غیر عادی بوده. و عجیب، ایشون در زهد، در پاکی، در تقوا تمام علمایشون رو تایید کردن. یعنی اجماع هست که ایشون واقعا کارش فوق‌العاده بوده،
بهش عنایت شده
و بهش عنایت شده. و یکی از کارهای جالبی که یکی از نواده‌هایشون تعریف میکرد که ایشون وقتی نواب صفوی، خدا رحمتش کنه، ایشون رو دید و امتحان کرد، در یه سفر ایشون رو برد مصر، چون کشور خارج هم ایشون رو بردن اونجا هم امتحانش کردن. و دلیل بر حقانیت قرآنه، دلیل بر حقانیت اسلامه، کسی که واقعا هیچ درس نخونده، غیر عادی این بهش القا شده، یه روز هم مکتب نرفته. در اونجا در دانشگاه الازهر ایشون رو بردن، عالم بزرگ الازهر جناب شیخ چلتوت ایشون رو آورد امتحان کرد، بعد علمای الازهر و دانشمندا رو جمع کرد از سوی دانشگاه رو،
اون هم امتحانش
کردن، گفت یا جواب بدید یا حقانیت این رو باید قبول بکنید. و اون بزرگوار فرمودن یک علتی که ایشون با مساعدت آیت الله بروجردی رضوان الله قبول کرد که فتوا بده مذهب شیعه میشه بهش عمل کرد و اینم مذهب حقیه کنار چهار مذهب دیگه، دیدن همین شیخ کربلای کاظم صاروقی بوده. یعنی این باعث شد که این واقعا
تسلیم شدن.
آره. یعنی یک واقعیتی بوده که این واقعا یک حقیقتیه دیگه. و الان هم سر قبر ایشونشون در قم دفن کردن، همون نزدیک حرم اونور رودخانه، قبرستان شیخ عبدالکریم حائری، قبرستان نو معروفه، اونجا پایگاهی دارن، بزرگ علما گفتن اینجا براشون مقبره درست کنن، میرن سر قبر ایشون فاتحه میخونن، چه بسا حاجت میگیرن. میخوام عرض بخونم تقوا آدم رو به کجا میرسونه. پرهیز از گناه، قرآن به ایشون القا شده و همه مریدش شدن، علما بزرگان به ایشون خدمت میکردن، حتی گاهی نذر میکردن، حاجت میگرفتن. یکی از بزرگان یه موقع به من فرمود، پیرمردی بود خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای دسفولی، ایشون فرمودن که من یک موقعی ایشون رو آوردم منزل برای نهار، من تو خبر نکرده بودم، چون خبر نکردن خب خانه آمادگی نداشتن، خانواده اینا، خانواده فرمودن گفتن که چرا شما بی خبر آوردی، من یه چیزی آماده میکردم، چه اینو چرا میکردم اینا. بعد میگفت وقتی این بگو مگو تو اندرونی خانه شد، آمدم اتاق مهمانیشون، گفت که اگه اجازه بدید من برم، گفتم نه آقا شما می. گفت نه، هر چی اصرار کردم قبول نکرد، با اینکه ما در خلوت با خانوادهمون صحبت کردیم، یک کمی خانواده مثلا حس کرد که چرا مثلا بی خبر، حقم
بی خبر، بله،
ولی ایشون دیگه نموند. یعنی عجیبه، یعنی از خیلی از اوضاع احوال اسرار قرآن رو، یکی از چیزایی که شگفت دیگه شد که این آیه چه خاصیتی داره، این سوره چه خاصیتی داره، این آیه برای خواندن مثلا برای بچه دار شدن این آیه خیلی خوبه، این برای خانه دار شدن این آیه، اسرار قرآن، اسرار آیات رو میدونست. خیلی آدم عجیبه بوده، کربلای کاظم صاروقی، این عزت، این سعادت، این خوشنامی بر اثر پرهیز از گناه، بر اثر تقوا،
و به جایی برسن که قلبشون بشه بعد ظرف قرآنی،
ظرف قرآنی، و این عنایت تو قلبش بشه، قلبهایی که با تقوا باشن. خدا با کربلای کاظم فامیل نیست، هر کس در مسیر تقوا قرار بگیره قطعا خدا بهش عنایت میکنه، عنایت روحی، جسمی، مادی، معنوی، یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. ان شاء الله که در این روز پایانی ماه رمضان پرتوی از تقوا و لطف و عنایت و غنای خدا به ما بخوره، ان شاء الله این ساعت های آخر ماه رمضان دیگه پاک و پاکیزه بشیم که قرآن در قلب ما ان شاء الله نفوذ کنه،
ان شاء الله، ان شاء الله، و هر چی که خیر و برکت ان شاء الله در سایه تقوا نصیب دوستان خوبمون بشه. خیلی خوشحالیم که در آستانه عید بزرگ فطر همراه شما هستیم با سمت خدا و خدمت روی فرهزاد عزیز. خیلی ممنون، متشکرم، مباحث خوبی رو شنیدیم. در بهار قرآن مشرف بشیم، به محضر قرآن کریم، صفحه 156 مصحف شریف قرار امروز سمت خدایی هاست، آیات 44 تا 51 سوره مبارکه اعراف در سمت خدا امروز تلاوت میشه. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گفت گیرند همه روزه و من گیسویت، گیرند همه روزه و من گیسویت، جویند همه هلال و من ابرویت. از جمله این 12 ماه تمام یک ماه مبارک است، آن هم رویت. برای اومدنش و برای تعجیل در ظهورش هممون دعا بکنیم انشاءالله و عید فطر ما باشد انشاءالله. حاجه فرستاد خدمت شما هستیم، نکته صلوات رو بشنیم و بعد هم اشاره قرآنی امروز.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در روایت داریم که یک یهودی به امیرالمومنین سلام الله علیه عرض کرد چرا پیغمبر شما ادعا دارید که بر همه انبیا فضیلت داره و برتری داره؟
بله.
همجور نسبت به حضرت موسی و حضرت عیسی، از جمله چرا بر حضرت آدم علیه السلام برتری داره در حالی که حضرت آدم ملائکه به او سجده کردن؟ حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که حضرت آدم علیه السلام اولا یک بار ملائکه امر شد این کار رو بکنن و اونم حضرت آدم به تعبیر ما قبله بوده، یعنی سجده چون باید برای خدا باشه، یک بار امر شد. ولی خدای متعال هم خودش درود و صلوات بر پیغمبر ما میفرسته و هم ملائکه، نه یک بار، همیشه برای ابدیت. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی و هذا اعظم و اکبر علی نبینا علیه السلام. یعنی این خیلی بالاتر از حضرت آدم علیه السلام، فضیلتیه که اونجا یک بار خدا به ملائکه گفته سجده کنه، اینجا خدا به دائم به ملائکه گفته صلوات بفرستید و خود خدا هم درود و رحمت نازل میکنه بر پیغمبر ما. انشالله ما هم همکار خدا و ملائکه بشیم، دائم الصلوات باشه
انشالله. اللهم صل على محمد و آل
محمد و عجل فرج.
خب اشاره قرآنی امروز رو هم بفرمایید.
آیه 44 این صفحه آیه اول، خدای متعال میفرماید که و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. وقتی که بهشتیا میرن تو بهشت، جهنم یا میرن تو جهنم، اول کار اینا اشراف به همدیگه پیدا میکنن، همدیگه رو میبینن. بعد اصحاب بهشت ندا میدن به اهل جهنم که ما وعده هایی که خدا به ما داده بود میدیم، بهش، حور، قصور، خوشی های بهشتی بهش رسیدیم، آیا شما هم به وعده هایی که خدا به شما داده آتش و عذاب اینا رسیدید، حق یافتید؟ اونا میگن قالو نه. بله، تو دو تا روایت دیدم که پیغمبر ما در جنگ بدر وقتی که مشرکین و کفار کشته شدن، کنار در چاه بدر انداختن، پیغمبر خطاب به کشتگان کفار قریش کردن، فرمودن که آیا وعده‌ای که عذاب و
وعیدها در واقع
وعیدهایی که به شما داده بودم انذار کردم بهش رسیدید؟ به پیغمبر عرض کردن که آقا مگه اینا متوجه میشن؟ بعدن اینا الان بهتر از شما متوجه میشن و بهتر جواب میدن. یعنی روح اینها و جان اینها جواب داد که بله، ما به وعیدها و عذابهایی که شما وعده دادید بهش رسیدیم. این یک واقعیه. در جنگ جمل هم آقا امیرالمومنین اصلا به بعضی کشته‌ها این خطابو کردن، در عذر میخوام در جنگ خوارج و نهروان. اینا یک واقعیت، روح طرف متوجه میشه، یعنی میره تو عذاب، یا روح مؤمن میره تو باقی از باقای بهشت، چه عالم برزخ چه عالم قیامت. وقتی که جهنم یا میگن بله ما به وعده هایی که وعیدهایی که بود رسیدیم، فاذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین، یک مؤذنی یعنی اعلام کننده بین اینا اعلام میکنه لعنت خدا بر ظالمین باشه. که حالا این مؤذن کیه؟ بعضی گفتن خود خدای متعال، بعضی گفتن فرشته ها هستن، ولی تو چند تا روایت داریم که امیر المومنین علی علیه السلام، همون کسی که سوره براءت رو رفت اعلام کرد، اعلامیه رو خدا خوند، اینجا هم ایشون هست که روز قیامت بین بهشت و جهنم اعلام میکنه که لعنت بر ظالمین. ظالمین کیا هستن؟ اونایی که مانع راه خدا میشن، الذین یسدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا. میگن آقا راه تقوا راه خوبی نیست، راه سالم زندگی کنید، راست و حسینی باشین، انحراف مردم رو ایجاد برای مردم ایجاد میکنن. اونایی که صراط مستقیم راه مردم رو میبندن به انحراف و گناه دعوت میکنن، اینا ظالمین هستن که اونها در واقع قیامت و عقوبت رو قبول ندارن که به این بحران دچار میشن. امیدواریم که خدای متعال به همه ما آرامش، ایمان، تقوا عنایت بکنه انشاءالله. به برکت قرآن و اهل بیت علیه السلام
انشاءالله. خیلی خوب، بحث تقوا و آثار و برکات اون رو انشاءالله هفته آینده ادامه خواهیم داد. ماه رمضان آخرین روزش رو داریم سپری میکنیم و انشاءالله فردای سعید فطر خواهد بود. ماه رمضان با همه خوبی ها شجای فرحسود سپری شد، با اون شبای قدرش، با دعای ابو حمزه، دعای افتتاح، با اون سحرهای پر نورش، افطارهای فرح بخشش، چه روزهای خوبی رو که ما پشت سر نگذاشتیم و حالا داره تموم میشه. و حالا وظیفه ما چیست در این باقی مانده ساعات باقی مانده ماه مبارک رمضان و انشاءالله بعدش که اون چه که کسب کردیم در این ماه اونها رو بتونیم حفظ بکنیم. در این لحظات دقایق پایانی برنامه امروز وقت در اختیار شماست، اون چه که صلاح میدونید ما بیننده های خوب میشتن.
بله، قبل از اینکه این موضوعی که اشاره فرمودید عرض بکنم، سالهای قبلم چند بار عرض کردیم، دوستان ما زحمت کشیدن سایتی رو انداختن، موبین موبایل، که عزیزان زیرنویس میکنن. حالا
قبلا هم معرفی کردیم،
قبلا هم چند بار قرآن، صحیفه سجادیه، مفاتی، نهج البلاغه، قررالحکم، احادیث، جا هم حجم خیلی نمیگیره. اخیرا هم دوستان زحمت کشیدن صوت مفاتی رو هم، خیلی خوبه، چون خوب که بعضی هستن میخوان دعای کمل گوش بدن و تک تک اینا رو هم میتونن دانلود بکنن.
خیلی امسال گفتن که مثلا شبای قدر ما دعای جوشن کبیر رو با همین دوستان موبین موبایل در واقع خوندیم.
آره. خیلی خوبه، یعنی ان شاء الله عزیزان مراجعه بکنن، هم چیزایی که ناجوره تو موبایلاشون پاک بکنن به حرمت این ما،
اون که قرار قبلی ما بود،
قرار قبلی. در جهنم و همین که انشالله چیزای خوب رو بگذارن
انشالله.
البته گوشی هایی که اندروید هست میتونن صوتش هم دریافت بکنن ده. ولی گوشی های قدیمی حداقل مکتوبش رو میتونن تهیه بکنن و رو گوشی هاشون باشه، مخصوصا مفاتیح که خیلی هم لازم میشه.
ما خسته نباشید ویژه به همه این دوستان بله. بگیم که دارن زحمت میکشن بله. انشالله خداوند خیرشون بده و مهجور باشه بله.
یکی هم باز عزیزان، من تازگی هم باز تو سایت سمت خدا رفتم، خیلی پرباره واقعا. عزیزان باز سایت سمت خدا رو مرور بکنن، میتونن تمام فایل های صوتی، تصویری یا مکتوب رو
بله.
بریزن رو گوشیشون یا تو کامپیوترشون. اونایی که یه هفته جا موندن گوش ندادن، بحث وسواس مثلا خیلی رو میخوان پیگیری بکنن، بحث اخلاق رو میخوان پیگیری کنن، بحث های متنوعی که بقیه کارشناسا داشتن، اینا همش تو سایت موجوده، هم صوتش، هم تصویرش،
هم
مکتوب
بله.
این خیلی خوبه، انشالله یک بار پر از نور همراهشون باشه. هر وقت بیکار میشن شب خوابشون رو بره میتونن وارد بشن از این برنامه های سمت خدا، میشالله حد اکثر برای استفاده رو داشته باشن
انشالله. خوبه بر شما هست
بله. اولا امشب رو عزیزان قدر بدانن، چون خیلی موقع سالهای دیگه شب عید فطر مشکوک بود، ولی امسال دیگه قطعیه
بله.
یعنی دیگه 30 روز بیشتر ماه رمضان نمیشه. اعمالی که شب عید فطر داره که یکی از اعیاد بسیار مهمه، خصوصا زیارت آقا ابا عبدالله، چند وقت خیلی سپاره شده که نیمه شبان یکی هم عید فطره. حالا اگر از نزدیک کسی نتونست، از راه دور زیارت آقا ابا عبدالله را فراموش نکنن. بین نماز مغرب عشا یک نمازی هست و یک دعای کوتاهی، خیلی کوتاهه، اتوبو الالله، سجده برن. این را میشالله عزیزان فراموش نکنن. دعاهایی که امشب وارد غسل هست، فردا دعاهایی که وارد زیارت امام حسین وارده، انشالله قدر بدانیم. در خطبه ای که پیغمبر خدا برای ماه شعبان، برای ماه رمضان بیان فرمودن، آخرش چند جمله است خیلی مهمه.
خطبه شعبانیه.
خطبه شعبانیه.
بله.
یکی این که حضرت فرمودن که ایها الناس ان ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحه فاسالوا ربکم ان لا یغلقها علیکم. فرمودن مردم در ماه مبارک رمضان درهای بهشت به رو شما باز شده. هر چیزی که ما رو به خدا، به کمال، به تقوا، به انسانیت نزدیک کنه، این در بهشته. تلاوت قرآنه، اینا ادامه بدیم، حالا یک جز نشد کمتر، حتی خورده خورده مانوس بشیم اب نداره، با دعا مانوس بودیم، با نماز، مسجد، صحبت، سخنرانی، برنامه‌های خوب، دوستان خوب، جلسات خوب، رفقای خوب، کارهای خوب، احسان به فقرا، رسیدگی به دیگران. پس درهایی که تو این ماه به رو ما باز شده، حداقل اگر همش هم نتونستیم باز بگذاریم، بخششو
باز
بگذاریم. این درهای بهش فرمودن پیغمبر خدا که از خدا بخواید که همیشه به رو شما باز باشه، هیچ وقت بسته نشه. جمله دوم فرمودن در این ماه درهای جهنم به روتون بسته شده، یعنی خودکار در ایام در ایام ماه رمضان خیلی ها گناه نمی کنن. به حرمت ماه رمضان، شبای قدر، به خاطر امیرالمومنین، به خاطر حرمت این ماه، خب گناهایی که توی این ما گذاشتیم کنار، چیزهای ناجوری که از خودمون دور کردیم، این رو ادامه بدیم. فرمود از خدای متعال بخواید که درهای جهنم به روتون انشالله همیشه بسته باشه،
انشالله.
هیچ وقت سراغ شما نیاد. من همینجا عرض بکنم، یکی از درهای جهنم که خیلی ها ابتلا دارن، گرفتارن، اختلاف، تفرقه است بین خانواده ها. پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام یک روایت زیبایی دیدم که ان اعجل الخير ثوابا صله الرحم. بعضی خوبی ها هست پاداشش دیر به آدم میرسه، بعضی خوبی هست پاداشش خیلی زود به آدم میرسه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که صله رحم از اونایی است که خدا خیلی زود مزدشو به آدم
میده، بهشتش نقده.
بله. اگر احیانا من خواهش دارم، بارها هم تو این برنامه از بیننده ها خواهش کردیم، کسی با پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فامیل، دوست، رفیق، آشنا، پیغمبر ما فرمود یا ابا ذر ایاک والهجران فان العمل لا يتقبل مع الهجران. فرمود ای ابا ذر مواظب باش، غر و دوری و اختلاف چیز بدیه، مواظب باش، هیچ وقت غر نکن، با بدترین آدمام غر چیز خوبی نیست، چون عمل ما با غر کردن قبول نمیشه، مورد پذیرش.
همیشه هم گفتیم اجازه فرضا اگر انتظار این رو داریم که خداوند ما رو ببخشه و از ما بگذرد، ما هم باید بگذریم دیگه.
بله. و یکی هم عزیزانی که توبه کردن، قبول کنن، باور کنن که خدا آمرزیده، دیگه خیلی شک به خودشون. ما خیلی پیامک داشتیم
از کجا بفهمیم، از کجا بفهمیم، از کجا بفهمیم، زیاد میپرسن
این وسوسه شیطانیه. ببین همین که آدم منفعل، شرمنده، ناراحت، سر به زیره، البته حق الناس هر چی که در توان داره انجام بده، قطعا خدا بقیهش هم جبران میکنه. یعنی شک نکنیم به کار خدا، خدا واقعا گفته میپذیرن میپذیرن، خودمون قبول کنیم که
توی مسیر بازگشت قرار بگیریم
بگیریم قطعا. بله. به قول یک بزرگی فرمود خدا آمرزیده تو قبول نمیکنه، تو باور نمیشه خدا آمرزیده، بیا ما هم قبول کنیم دیگه. بله. قبول کنیم خدا آمرزیده،
فال خوب بزنیم،
فال خوب بزنیم. بله. قطعا خدا میفرماید من در نزد گمان متنجزون، این جمله ابو حمزه است، متنجزون ما وعدت من الصف ام من احسن بک زنا. یعنی منجز قطعی وعده‌ای که دادی که تو گذشت میکنی از کسی که به تو خوش میاد.
بله.
ما میگیم خدا تو آمرزیدی، خدا میگه 100% من آمرزیدم، ولی اگه بگی نه آمرزیدی، خدا میگه من به بدبینی بهت عمل
میکنم. آره خوشگمان باشیم. آره. که انشاءالله ما رو ببین.
کسی که واقعا منفعل و شرمنده خودش رو هزار بار ملامت میکنه، این دیگه بیش از این به خودش فشار نیاره که افسردگی بگیره. خدا قطعا آمرزنده است، واسع المغفرت. به خدا خیلی خوشبین باشین، انشالله عید خوبی داشته باشیم، کینه ها رو از دلمون دور بکنیم، صلح و صفا و صمیمیت. عید فطر هم فرصت خوبیه، صله رحم، دید و بازدید، به پدر مادر رسیدن، احسان به فقرا و
عیدی دادن برای بچه‌ها،
عیدی دادن مثلا اونه که سال اول روزه گرفتن فراموش نکنیم، به خانواده ها عیدی بدیم، هر شب سحری درست کردن، شبا نخوابیدن، زحمت
کشیدن، شاکر باشیم.
ان شاءالله که عید فطر خوبی داشته باشیم، انشالله سالیان سالم زنده باشیم و در خدمت عزیزان باشیم و ماه مبارک خوبی سال آینده هم داشته باشیم
انشالله. و واقعا اون چه که خیره و خداوند از اون خیر به عباد صالحش میده نصیب همتون بشه. حاجی فرحت و سلام بر امام حسن مشتبه و امام حسین علیه السلام.
خدای تو را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، هر خیری که به 14 معصوم عنایت کردی به ما عنایت بفرما و هر شری که از اونها دور فرمودی از ما دور بفرما. عیدی ما را فرج و ظهور آقا و رفع گرفتاری از همه انسانها قرار بده. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون، متشکرم. از عید شما هم مبارک باشه. به خانواده هم سلام برسونید و تبریک بار ابلاغ بکنید. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. عیدتون مبارک باشه. باز هم بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنم. باز هم میتونیم بگیم در بین روزه و آتش و اشک و شور و شین یک ذکر مستجاب بگویم فقط حسین. آقا ممنون و متشکرم از شما. سلامت باشید.
السلام علی یا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حدت بفناء عليك مني سلام وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب